صبحانه با خبر
از 7 تا 8:30 بامداد. صبح خیر ایران، سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه 19 آذر 1389 خورشیدی، برابر با 10 دسامبر سال 2010 میلادی. به به، روز جمعه است و حتما در حال بیدار شدن به رادیو فردا گوش میکنید. امیدواریم روزی بی درد سر در پیش داشته باشین و اگه خدای نکرده غم و غصه‌ای دارین، هیچ وقت امید از دست ندین و در هر شرایطی تا پیروزی به دشواری ها مقاوم باشین. اگه امید باشه، شوریدگی وجود نخواهد داشت. امروز جمعه، در شمال و غرب کشور هوا ابری یا نیمه ابریه، در سایر شهرها ظاهراً هوای آفتابی برقراره. البته اگه آلودگی برخی شهرها به ویژه تهران اجازه رسیدن درست آفتاب به روی زمینو بده. از روز شنبه در برخی شهرها مثل سنندج، همدان و شهر کرد برف خواهد بارید. در حال حاضر در برخی شهرها مثل زاهدان، زنجان، خرم‌آباد، سنندج، قم، قزوین، همدان، مشهد و کرمانشاه دمای هوا بین 2 تا 4 درجه زیر صفر، در کرمان 7 درجه زیر صفر و در شهر کرد 9 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران در حال حاضر 6 درجه بالای صفر و در گرمترین ساعتها به 15 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا با برنامه صبحانه با خبر بامداد شما رو همراهی میکنیم. با مجموعی از خبرها، گزارشها، تحلیلها و گفتگو با صاحب نظران درباره مسائل گوناگون. در آغاز و پیش از پرداختن به گزارشها، با همکارم مهرداد میردامادی وعده داریم که گزیده ای از مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر رو برامون تهیه کرده. با سلام به شما.
صبح شما بخیر. تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی روز پنجشنبه تصاویر جدیدی از سکینه محمدی آشتیانی پخش کرد که پیشتر به سنگسار محکوم شده بود. این شبکه خبری مدعی شد این عکس‌ها 5 روز پیش از این به تاریخ 14 آذر ماه گرفته شده و خانم آشتیانی را به همراه پسرش در منزل مسکونیشان در شهر اسکو در استان آذربایجان شرقی نشان می دهد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هیچ بیانیه‌ای رسمی در مورد وضعیت خانم آشتیانی منتشر نکردند، اما پرس تیوی بر روی سایت خود اعلام کرده است با مجوز مقام‌های قضایی خانم محمدی آشتیانی برای شرح چگونگی قتل همسرش و ضبط تلویزیونی اظهاراتش از زندان آزاد شده است. علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، بار دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب بازداشت و روانه زندان شد. آقای شکوری را در مناظره با مدیرعامل سابق خبرگزاری دولتی ایرنا در دانشگاه لرستان مواردی را در دفاع از نظر خود دال بر مخدوش بودن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بیان کرده بود. دادستانی تهران در بیانیه‌ای اظهارات وی در این مناظره را دلیل احضار و بازداشت وی اعلام کرده است. آقای شکوری راد پیشتر در 20 مهر ماه بازداشت شده بود. به گزارش سایت‌های خبری اصلاح طلبان، مراسم سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری روز پنجشنبه در نجف آباد برگزار شد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری، از جمله سخنرانان این مراسم بود. خانواده آیت الله منتظری پیشتر اعلام کرده بودند که به دلیل فشارهای امنیتی مراسمی در شهر سکونتیشان در قم برگزار نخواهد شد. بنابر گزارش‌ها، ماموران امنیتی روز پنجشنبه مانع از حضور خانواده آیت الله منتظری بر سر مزار این مرجع تقلید شدند. گزارشگران بدون مرز جایزه روزنامه‌نگار سال خود را به عبدالرضا تاجیک اهدا کرد. عبدالرضا تاجیک از 22 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. وی دومین روزنامه‌نگار ایرانی است که این جایزه را از آن خود کرده است. این جایزه پیش از این به رضا علیجانی، یکی دیگر از روزنامه‌نگاران ایرانی، اهدا شده بود. امیر خرم از اعضای نهضت آزادی ایران به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد. به گزارش وبسایت میزان خبر، اتهام‌های آقای خرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در نهضت آزادی ایران، نوشتن مقالات، انجام مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نیز حضور در تجمعات غیرقانونی بوده است. امیر خرم سال گذشته و در پی تظاهرات روز عاشورا به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. مجلس نمایندگان بریتانیا با 323 رأی موافق در برابر 302 رأی مخالف لایحه دولت برای افزایش هزینه دانشگاه‌ها را تصویب کرد. هزاران دانشجو در اعتراض به این لایحه در مقابل پارلمان انگلستان در لندن دست به تظاهرات زده بودند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. روز پنجشنبه لندن شاهد یکی از گسترده ترین و خشونت بارترین تظاهرات دانشجویی در 30 سال اخیر بود. آخرین تظاهرات خشونت آمیز در انگلیس به دوران نخست وزیری مارگارت تاچر باز می گردد. اما این بار اعتراض دانشجویان انگلیسی به تصویب لایحه افزایش شهریه دانشگاه ها بود. یک مقام آمریکایی با اشاره به تهدیدهای تهران معتقده که در 2 سال آینده قیمت نفت به بشکه 300 دلار میرسه. امروز جمعه 10 دسامبر جوایز نوبل در اسلو و استکهلم به برندگان مختلف این جایزه اهدا میشه. در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب به ویژه درباره هفته 18 لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران برای ما خواهد گفت. یکی از خبرهای مهم اروپا در روز پنجشنبه خبر تظاهرات شمار زیادی از دانشجویان انگلیسی بود که برای چندمین بار علیه قانون افزایش شهریه دانشگاه‌ها دست به تظاهرات می‌زدند. برای آشنایی بیشتر با چند و چون این قانون و این تظاهرات با شهران تبری، نماینده رادیو فردا در لندن، گفتگو می‌کنیم. شهران، این تظاهرات خیلی گسترده‌تر و پرجمعیت‌تر از تظاهرات چند هفته گذشته بوده و حتی میزان خشونت هم در این تظاهرات قابل توجه بوده، اینطوره؟
بله، درسته، همینطوری که میگید. تعداد خیلی زیادی، 600,000 نفر آمده بودند و در خیابان‌های بسیاری به خصوص در اطراف وستمینستر در جلوی مجلس اجتماع کردند و عده زیادی در خیابان آکسفورد بودند که خیابان مرکز خریده و الان چون نزدیک کریسمس هست مردم زیادی اونجا رفته بودند و جمعیت همینطور از این قسمت به طرف مجلس روانه شده بود. یک دلیلش هم این هست که در مجلس رأی‌گیری میشد برای اینکه افزایش شهریه به صورت قانون در بیاد. در نتیجه دانشجوها از سراسر انگلیس به پایتخت ریخته بودند و اعتراض میکردند و همونطور که گفتین با خشونت همراه بود در خیلی بخش ها. البته همه دانشجوها در همه جا دست به خشونت نزدند، ولی مثلا در خیابون آکسفورد فروشگاه های بزرگ رو شیشه هاش رو شکوندند و بعد یه اتفاقی که افتاد این بود که در خیابون ریجنت پرنس چارلز و همسرش کامیلا توی ماشین بودن که ماشین اونا متوقف شد بین جمعیت و سنگ زدن بهش و شیشه‌اش خورد شده بود.
کاخ باکینگهام در واکنش به حمله به ماشین پرنس چارلز گفته که این حمله رو باید خیلی جدی تلقی کرد. از نظر امنیتی مثلا؟
بله، خب البته باید خیلی جدی تلقی کرد. این یک عمل خیلی غیر معمولی بوده. در انگلیس معمولا همچین کاری انجام نمیشه چون اون اصلا ربطی به این موضوع نداره، اون آدم سیاسی نیستش و به تب جای نگرانی داره. منتها مسئله سر اینه که وقتی دانشجوهای عده جوان در یه جا اینطور جمع میشن و به هیجان میان، یک اتفاقای اینطوری هم میتونه بیفته. یکی از دانشجوها که باهاش صحبت میکردن میگفتش که یه دلیل این که اصلا ما عصبی شدیم و کلافه شدیم این بود که پلیس اجازه نمیداد که ما از خیابونا بریم بیرون و ما 6 ساعت گرسنه و تشنه تو خیابونا همطور وایساده بودیم و دیگه این خودش باعث یک مقدار زیادی تنش شده بود.
به رأی‌گیری در مجلس عوام اشاره کردین که این قانون با اکثریت خیلی خفیفی به تصویب رسید. حزبی که با حزب دیوید کامرون به صورت ائتلاف حکومت میکنن، حزب لیبرال دموکرات، شماری از نمایندهاش رأی ندادن به این قانون. شما از چندشونش خبر دارین؟
بله بله درسته. تقریبا نیمی از نمایندگان مجلس از حزب لیبرال دموکرات رأی ندادن. چند تایشون رأی ممتنع دادن و بقیهشون رأی مخالف دادن. برای اینکه این موضوع برای اعتبار لیبرال دموکرات‌ها خیلی مهم بود، چون همونطور که می‌دونید لیبرال دموکرات‌ها در مبارزات انتخاباتی پلاکادراشون اصلا بود اونجا که ما با افزایش شهریه دانشگاه‌ها مخالف هستیم. ولی وقتی که اومدن توی دولت مجبور شدن که با این موضوع موافقت بکنن. یه دلیلش این است که حزب لیبرال دموکرات هیچ وقت فکر نمی‌کرد اصلا وارد دولت بشه. در نتیجه خب خیلی شعارهایی می‌دادش که مردم پسند بود. ولی وقتی اومد توی دولت و به خصوص اینکه دولت ائتلافی هستش، این باعث شد که فشار روش زیاد بشه و مجبور بشه که یه گردش 180 درجه بکنه و با این موضوع موافقت بکنه. ولی خیلی از نماینده ها میدونن که اگر رأی مثبت میدادن دفعه دیگه مردم انتخابشون نمیکردن، چون کسایی که بهشون رأی دادن از بین جوونا بودن، از بین دانشجوها بودن و یکی از دلایلی که بهشون رأی دادن همین مخالفت اینها با افزایش شهریه بودش.
حزب کارگر به رهبری اد میلیبند که تقریبا تفکر چپ حزب هست، چگونه رأی داد؟
خب البته اونها رأی مخالف دادن، ولی برخی هم از حزب کارگر رأی موافق دادن. برای اینکه حزب کارگر عده زیادی از درون حزب خودشون وقتی که بر سر کار بودن میخواستن که شهریه ها رو افزایش بدن، البته نمیخواستن به این میزان، تا 9000 پوند در سال خیلی زیاده، ولی اونها میخواستن تا 3000 پوند شهریه ها رو اضافه بکنن و میدونستن که بقای دانشگاه های انگلیس همین افزایش شهریه است، برای اینکه دولت دیگه بودجه نداره که بتونه شهریه رو تامین بکنه.
به نظر شما دانشجوها ساکت خواهند نشست یا اینکه این تظاهرات و اعتراض ها ادامه خواهد داشت؟
به نظر میاد که دانشجوها تظاهرات رو ادامه خواهند داد. به نظر نمیاد که سکوت بکنند. منتها یک مسئله ای که هست اینه که این مسئله مثل مالیات سرانه که خانم تچر آورد و اصلا باعث شکست دولت اون شد فرق میکنه، چون دانشجوها همه مردم نیستن. خیلی از مردم اصلا براشون اهمیت نداره و فکر نمیکنن به این موضوع. کسایی به این موضوع اعتراض دارن که الان جوانایی هستن که محصلن تو مدارس هستن، خود دانشجو هستن و خانواده هاشون. از این بابت ممکنه که نتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه، ولی بدون شک تظاهرات هم ادامه خواهد یافت و شاید این باعث بشه که یک مقدار تعدیل هایی در این میون انجام بگیره.
خیلی ممنونم شهران. تظاهرات روز پنجشنبه دانشجویان انگلیسی که در اعتراض به تصویب طرح جنجال برانگیز افزایش شهریه‌های دانشگاهی این کشور صورت گرفت. پارلمان بریتانیا با 323 رأی موافق در برابر 302 رأی مخالف این طرح را تصویب کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در واشنگتن رابرت مکفارلن رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان پیش بینی کرد که طی 2 سال آینده با گسترش تهدیدهای دولت جمهوری اسلامی به احتمال فراوان قطع صدور نفت از خلیج فارس سبب افزایش قیمت آن به بشکه حدود 300 دلار میرسه. و این مطلب رو در جلسه افتتاحیه کنفرانسی با عنوان مقابله با تهدیدهای ایران عنوان کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن که در این کنفرانس 3 روزه حضور داره، نخستین گزارش خودش رو به جلسه گشایش کنفرانس و سخنان آقای مکفارلن اختصاص داده.
در کنفرانس بنیاد دفاع از آزادی با عنوان مقابله با تهدیدهای ایران، عده‌ای از مقام‌های رسمی آمریکا و کانادا، شخصیت‌های سیاسی و مطبوعاتی و پژوهشگران امور سیاسی شرکت دارند که طی 3 روز مسائل مربوط به ایران، تهدیدهای ناشی از سیاست‌های دولت آن کشور و راه‌های مقابله با این تهدیدها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند. در مراسم گشایش این کنفرانس، سخنران اصلی رابرت مکفارلن، مشاور ارشد رونالد ریگان در امور امنیت ملی در سالهای 1983 تا 1985 میلادی بود که 1 سال پس از بازنشستگی در ماه می 1986 با سفر به تهران و اقامت ناخواسته در پایتخت ایران خبرساز شد. وی در آغاز سخنان افتتاحیه کنفرانس بنیاد دفاع از دموکراسی گفت که وظیفه اساسی هر دولتی در آمریکا مشخص و معین کردن تهدیدها علیه این کشور، تعریف و تعیین راه حل‌ها و اجرای جدی یک استراتژی دقیق و استوار برای حفظ و نگاهبانی در برابر این تهدیدهاست.
Among the half dozen serious threats that we're facing right now.
آقای مکفارلن گفت در میان نیم دوجین تهدیدهای جدی که در برابر ما قرار دارد، تهدیدهای رژیم‌های سرکش به ویژه از سوی کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران خطرناکتر هستند. و افزود در حال حاضر کره شمالی به دلیل اینکه صادرکننده عمده مواد اتمی و تکنولوژی پرتاب سلاح‌ها به ایران، پاکستان و سوریه است، واشنگتن به یک سیاست مشخص و اقدام‌های لازم نیاز دارد. سیاستی که نقاط ضعف متعدد کره شمالی را مشخص سازد و آنها را با مقام‌های چینی در میان گذارد تا از نفوذ چین در پیونگیانگ بهره بگیرد.
Among rogue regimes, the best known perhaps is Iran.
رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان با اشاره به ایران نیز گفت شاید شناخته شده ترین رژیم‌های سرکش رژیم ایران باشد، دولتی که می‌خواهد قدرت اتمی بشود تا نظام موجود در خاورمیانه را برهم زند و رفته رفته با مرعوب کردن دیگران نفوذ خود را مستقر کند.
It is using to do this not only the foundation strategic power of a nuclear weapons program.
آقای مکفارلن اظهار عقیده کرد که دولت ایران بر آن است تا نه تنها پایه‌های قدرت استراتژیک خود را از طریق برنامه تسلیحات اتمی استوار کند، بلکه با پشتیبانی از سازمان‌های تروریستی حزب الله در لبنان، حماس و القاعده از طریق ترور منافع ایالات متحده و همسایگان خود را تضعیف کند. وی که به گفته خودش بیش از 40 سال در امور امنیت ملی فعالیت داشته، از دولت آمریکا خواست که با توجه به اهمیت خطرهایی که در برابر ایالات متحده و متحدانش قرار دارد، استراتژی روشن و کارایی را پیشه کند.
We're going to face in the next 2 years an escalation in the complexity and scale of the threats from Iran.
رابرت مکفارلن گفت که طی 2 سال آینده ما شاهد گسترش، پیچیدگی و افزایش میزان تهدید از سوی ایران و کره شمالی خواهیم بود و به احتمال فراوان قطع صدور نفت از خلیج فارس را خواهیم دید که قیمت‌ها را به بشکه حدود $300 افزایش خواهد داد. این دولت مرد بازنشسته آمریکایی در پایان سخنان خود از مقام‌های دولتی دعوت کرد تا مباحثی را که در کنفرانس 3 روزه بنیاد دفاع از دموکراسی مطرح می‌شود، رهنمونی در اتخاذ سیاست‌های خود در رابطه با خطرهای ناشی از جمهوری اسلامی ایران تلقی کنند.
گزارش نادر صدیقی بود از واشنگتن درباره سخنان رابرت مکفارلن رئیس شورای امنیت ملی آمریکا در دوران رونالد ریگان که در جریان کنفرانس جلسه افتتاحیه کنفرانسی با عنوان مقابله با تهدیدهای ایران سخن می گفت. ساعت 7:18 است. جوایز نوبل سال 2010 قرار امروز جمعه 10 دسامبر در سوئد و نروژ به برندگانش اهدا بشه. امسال لیو جیائوبو برنده چینی جایزه صلح نوبل که در کشورش زندانی مدت هاست در مرکز توجه جهانی قرار گرفته. دولت چین نه تنها به همسر لیو جیائوبو اجازه حضور در مراسم اهدای جوایز رو نداده که حتی از کشورهای دیگه جهان هم خواسته در مراسم امروز شرکت نکنند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد در این باره.
امروز در سوئد جوایز نوبل در 4 رشته فیزیک، شیمی، پزشکی و ادبیات و همچنین جایزه بانک مرکزی سوئد در رشته اقتصاد به برندگان اهدا می شود. اما در کشور همسایه نروژ نیز 5مین جایزه نوبل، جایزه صلح، به برنده اهدا می شود. حالا چرا آلفرد نوبل سوئدی، مخترع از جمله دینامیت، از میان 5 رشته انتخابی در وصیت‌نامه‌اش تنها اهدای جایزه صلح را به نروژ واگذار کرده است؟ به رغم همه تلاش‌ها بر هیچ کس روشن نیست. به هر روی وصیت‌نامه‌ای که 5 سال در کشورهای مختلف از جمله فرانسه و سوئد بر سرش مجادله بود، آن هم در حد محکمه و اختلاف میان ارگانهای مختلف مجری وصیت‌نامه، بالاخره با گذشت 5 سال از فوت آلفرد نوبل خیر به اجرا درآمد و امروزه با چنان حرارت و وفاداری و همتی انجام می‌گیرد که همچنان در جهان بی همتا مانده است. امسال عدم شرکت لیو جیائوبو، برنده چینی جایزه صلح نوبل، در مراسم اهدای جایزه در اسلو پایتخت نروژ هرچند نگران کننده اما برهم زننده مراسم نخواهد بود. این فعال صلح دوست چینی جرمش تنها اصرار بر لزوم اصلاحات سیاسی و حقوق بشری در چین بوده است که 11 سال زندان را برایش به ارمغان آورده. دولت چین حتی همسرش را نیز از شرکت در مراسم نوبل منع کرده است. دولت چین از کشورهای جهان خواسته است تا در مراسم ویژه امروز در اسلو حضور به هم نرسانند و 19 کشور نیز تا کنون پذیرفتند و نخواهند آمد. اما در سوئد 4 جایزه فیزیک، شیمی، پزشکی و ادبیات و همچنین جایزه اقتصاد بانک مرکزی سوئد با همان مبلغ 10 میلیون کرون سوئد و یا چیزی حدود 1,300,000 دلار به همراه مدال طلای 23 عیار مزین به تمثال آلفرد نوبل و دیپلم افتخار به وسیله پادشاه سوئد کارل گوستاف 16 به برندگان اهدا خواهد شد.
His Majesty Carl Gustav the 16th of Sweden.
هر ساله اما چشم جهانیان به ضیافت شام نوبل با حضور خاندان سلطنتی سوئد است و امشب نیز مستثنا نخواهد بود، شامی که به محض برچیده شدن سفره‌اش تدارکات برای سال آتی آن آغاز می شود و همچنان خیره کننده ترین در جهان باقی مانده است. جایزه نوبل امسال 110 ساله می شود. در پاره از سالهای دوران جنگ جهانی اول و دوم جوایز نوبل اهدا نشدند، اما در مجموع با احتساب حتی برندگان جایزه نوپای اقتصاد بانک مرکزی سوئد که امسال 42 ساله می شود، 543 بار این جوایز به 840 نفر و سازمان اهدا شده است که برخی آن را بیش از یک بار دریافت کردند. در این میان 40 زن تا به حال 41 بار جوایز نوبل را از آن خود کردند، چرا که ماری کوری 2 بار به فاصله 8 سال این جایزه را دریافت کرد، هرچند که امسال زنی در میان برندگان حضور ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی نیز 7 سال پیش به افتخار دریافت جایزه صلح نوبل نائل آمد.
الهه روانشاد گزارش میداد. و اما در اروپا میدونید که زمستون از راه رسیده و همه جا رو برف و یخ پوشونده، اما در ایران هنوز کمی زوده که از زمستون حرف بزنیم. در اکثر مناطق بارون و برفی در کار نیست. حتی در تهران اخیراً با هواپیما شهر رو آب‌پاشی کردن تا بلکه با آلودگی هوا مبارزه کنند، اما گویا بی‌نتیجه بوده. به هر حال البته 10 روز دیگه فصل زمستون رسما آغاز میشه و شاید برفی هم با آغاز زمستون ایران رو از این خشکی رها کنه. باری فعلا میشه با یه ترانه شاد زمستونی در این بخش از برنامه به پیشواز فصل سرد رفت. ترانه زمستون با اجرای آریا از آلبوم با تو که با هم میشنویم.
منم سر اومد میگفت تابستون میام، هوایم شد نیومم، میگفت شهری بر میام، امتحان دادیم نیومم، گفتش تو پاییز میام، برگا ریختن نیومم. خدایا اگه بیادش خونمون میگیرم دستاشو میبوسم لباشو، اگه بازم ببینمش میگیرمش میبوسمش، بهار و پاییز و زمستون میشم از شادی خندون. همه جا سفید خون شده، یارم چه کم هوش شده، بارش فراموش شده، بهش میگم عزیزم دوست دارم هنوزم، اونم میگه هرچی که بخوای به پات میریزم، اما حرف و صحبتاش
فرق میکنه با کاراش، میخواد ما رو بگیره با گریه با خنده ها. خدایا اگه بیارش خونمون، میگیرم دستاشو میبوسم لباشو، اگه فراموشم کنه یا ترک آموشم کنه، بهار و پاییز و زمستون میشم از غصه گریون.
خب در اینجا راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب که بیشتر درباره لیگ برتر فوتبال ایران برای ما خواهد گفت.
دنیای ورزش.
در آغاز هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران عصر دیروز، تیم تراکتورسازی در ورزشگاه شهر تبریز و در حضور نزدیک به 70,000 تماشاگر با یک گل تیم پرسپولیس را شکست داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا این دیدار حاشیه‌ای‌هایی را در پی داشت، از جمله در دقیقه 62 درگیری بین بازیکنان دو تیم رخ داد که موجب شد چند دقیقه بازی متوقف شود و داور جاسم کرار بازیکن عراقی تیم تراکتورسازی را از زمین اخراج کرد. بعد از این حادثه این بازیکن عراقی در یک حرکت غیر ورزشی قصد حمله به کمک داور را داشت که با ممانعت بازیکنان همتیمیش مواجه شد. فراز کمالوند سرمربی تراکتور در کنفرانس مطبوعاتی بعد از این دیدار گفت:
بازی کیفیت بسیار خوبی داشت. اگر آقای کرار جاسم در دقیقه 60 بازی از بازی اخراج نمی‌شد، چه بسا ما می‌تونستیم شرایط بهتری هم توی مسابقه داشته باشیم.
اما علی دایی سرمربی سرخپوشان در مصاحبه مطبوعاتی بعد از بازی شرکت نکرد. روز گذشته همچنین استیلازین 2-1 فولاد خوزستان را شکست داد و از ته جدول چند پله صعود کرد. محمد خاکبور سرمربی جدید استیلازین هم بعد از این دیدار گفت:
من با اومدنم توی این یکی دو روزه فکر نمی‌کنم کار خاصی کرده باشم یا تغییر خاصی تو نسته باشم ایجاد بکنم، فقط این خواسته بچه‌ها بود که به این شکل بازی کردن.
دیروز سپاهان هم در اصفهان در برابر راه آهن با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. در ادامه هفته 18 جام خلیج فارس عصر امروز در دو بازی مهم زوباهن صدرنشین در قزوین به دیدار پیکان می رود و استقلال تیم دوم جدول در ورزشگاه آزادی از تیم تای جدولی شهرداری تبریز پذیرایی می کند. مشتبه شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در مورد آخرین وضعیت سه فوتبالیست دستگیر شده در یک میهمانی شبانه به خبرگزاری مهر گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای در حال جمع‌آوری مدارک و بررسی جوانب مختلف این تخلف است و این کمیته انضباطی است که در مورد بازیکنان خاطی رأی نهایی را صادر خواهد کرد. پنجشنبه گذشته سه بازیکن فوتبال که نام آنها هنوز اعلام نشده توسط نیروی انتظامی در یک میهمانی شبانه در شمال تهران دستگیر شدند. و جزئیات قرارداد افشین قطبی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با باشگاه شیمیزوی ژاپن منتشر شد. به گزارش خبرگزاری ها قطبی بعد از پایان مسابقات جام ملت های آسیا در بهمن ماه سال جاری طی یک قرارداد 3 ساله همکاری خود را با این باشگاه ژاپنی آغاز می کند. قرارداد افشین قطبی با فدراسیون فوتبال ایران در پایان جام ملت‌ها به پایان می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 نیم ساعته که برنامه صبحانه با خبر رو در همراهی شما آغاز کردیم. اگر همین الان با روشن کردن رادیو به ما پیوستین، به شما خوش آمد میگیم و سلام و درود میفرستیم و با سپاس از همراهی شما اگر از آغاز برنامه با ما هستید. روز جمعه است و تعطیلی آخر هفته، روزی که بدون شک با شتاب کمتری نسبت به سایر روزها آغاز کردیم. میرعلی حسینی هستم و به یاری دیگر همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو تقدیمتون میکنیم. البته تا ساعت 8:30 بامداد آدینه شما رو همراه خواهیم بود، همراه با گزیده ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو و مطالب دیگه به اضافه پیام های شما شنوندگان گرامی. میدونید که هوای تهران همچنان آلوده است و دمای هوا فعلا 7 درجه بالای صفر. مشروع پیشبینی وضع هوا رو در ساعت 8 خواهید شنید. جا داره پیش از پرداختن به مطالب گوناگونی که تا ساعت 8 خواهیم شنید، ابتدا گزیده ای از مهمترین خبرها رو بشنویم که همکارم مهرداد میردامادی تهیه کرده. با سلام مجدد به شما.
سلام بر شما و صبحتون بخیر. چین درخواستها برای آزادی لیو ژیائوبو، نارضایی زندانی آن کشور و فعال حقوق بشر برای شرکت در مراسم دریافت جایزه صلح نوبل را رد کرد. کمیته صلح نوبل جایزه سال 2010 خود را به لیو ژیائوبو به عنوان نماد برجسته مبارزه برای حقوق بشر در چین اهدا کرده که با واکنش تند پکن مواجه شده است. فیلیپ کرالی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در این باره گفت:
We urge China to uphold its international human rights obligations and to respect the fundamental freedoms and human rights of.
ما از چین می‌خواهیم که به تعهدات بین‌المللی خود در ارتباط با حفظ حقوق بشر پایبند باشد و آزادی‌های اساسی و حقوق بشر تمام شهروندان چین را محترم بشمارد. ما همچنان خواهان آزادی فوری آقای لیو ژیائوبو هستیم. در پی درخواست چین، 17 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قرقیزستان، پاکستان و عربستان سعودی سفرای خود را به مراسم اهدای جایزه صلح اعزام نمی کنند. 46 کشور اما اعلام کردند نمایندگان سیاسی خود را در این مراسم شرکت خواهند داد. وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد که 5 تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران که در روز 16 آذر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند به زندان اوین منتقل شدند. بر اساس این گزارش در روز 16 آذر ماه 15 دانشجو پس از حمله نیروهای گارد ویژه و لباس شخصی به تجمع صدها نفری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بازداشت شدند. دانشجو نیوز نوشت 10 تن از دانشجویان بازداشت شده پس از بازجویی و ضرب و شتم در وزارت اطلاعات پیش از این آزاد شده بودند. تلویزیون دولتی انگلیسی زبان پرس تیوی روز پنجشنبه تصاویر جدیدی از سکینه محمدی آشتیانی پخش کرد که پیشتر به سنگسار محکوم شده بود. این شبکه خبری مدعی شد این عکس‌ها 5 روز پیش از این به تاریخ 14 آذر ماه گرفته شده و خانم آشتیانی را به همراه پسرش در منزل مسکونیشان در شهر اسکو نشان می‌دهد. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی هیچ بیانیه رسمی در مورد وضعیت خانم آشتیانی منتشر نکردند، اما پرس تیوی بر روی سایت خود اعلام کرده با مجوز مقام‌های قضایی خانم محمدی برای شرح چگونگی قتل همسرش و ضبط تلویزیونی اظهاراتش از زندان آزاد شده است.
ممنون از مهرداد میردامادی. اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. وقتی وکیلای آلمانی در تظاهراتی خواهان آزادی وکیلان ایرانی میشن. گزارشی از شهرام میریا. در حالی که جولیان اسانج صاحب سایت ویکیلیکس در بازداشت پلیس انگلیسه، هوادارای او در گوش و کنار جهان ازش حمایت میکنند. از این گذشته هکرهای سایبری در حمایت از او به سایت هایی که تدابیر تنبیهی برای اسانج در نظر گرفتن حمله میکنند. به گفته گزارشگران بدون مرز، همزمان با اثرگیری گفتگوهای تهران با کشورهای 5 به اضافه 1، سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران بیشتر شده. 50 روز پس از بازداشت نازنین خسروانی، روزنامه نگار زندانی، دادستان عمومی و انقلاب تهران جرم او را امنیتی اعلام کرد، اما مادر نازنین خسروانی این اتهام را رد می‌کند. در همراهی فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر هم خواهیم زد و از همه مهمتر در این بخش از برنامه شماری از پیام‌های شما شنوندگان گرامی را که درباره مسائل مختلف مربوط به ایران واکنش نشون دادید خواهیم شنید. اون چه در دو هفته اخیر در جهان اینترنت پدید اومده نشون از این داره که جنگ اینترنتی که تاکنون در خیال و تصور فقط وجود داشت رفته رفته داره به واقعیتی بسیار ملموس و جدی تبدیل میشه. در پی انتشار شمار زیادی از اسناد محرمانه آمریکا در سایت اینترنتی ویکیلیکس، دولت واشنگتن و بسیاری دیگه از دولت‌های جهان در برابر چالشی غیر قابل پیش بینی قرار گرفتند. واکنش‌های اولیه به انتشار این اسناد محرمانه و تلاش برای ساکت کردن این سایت اینترنتی از انتشار بیشتر اسناد محرمانه تاکنون بدون نتیجه مونده و افشاگری‌های این سایت قرار همچنان ادامه داشته باشه. در اثر تنش‌های ناشی از این افشاگری‌ها پیش‌بینی میشه که صحنه این درگیری‌ها به بخش‌های دیگه اینترنت هم کشیده بشه یا شاید هم کشیده شده. فریدون زرنگار.
پس از آن که سایت ویکیلیکس اعلام کرد برای ادامه فعالیت‌های خود نیازمند کمک‌های مالی است، مؤسسه‌های ویزا و مسترکارد امکان ارسال پول به حساب‌های این سایت را بستند و از قبول حواله‌های بانکی به حساب ویکیلیکس خودداری کردند و هواداران ویکیلیکس هم بیکار ننشست و با حمله اینترنتی و هک کردن تارنماهای این شرکت‌ها عملاً فعالیت‌های اقتصادی ویزا و دیگر شرکت‌ها را فلج کردند. گروهی ناشناخته میگوید که علاوه بر پایگاه‌های دو مؤسسه ویزا و مسترکارد، سایت یک بانک سوئیسی را به دلیل بستن حساب جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس را از کار انداخته است. یکی از سخنگویان این گروه ناشناخته که خود را کولد بلاد معرفی کرده به رادیو 4 بی بی سی گفته است که این گروه شرکت‌های مهمی را که به هر دلیلی تصمیم گرفتند با ویکیلیکس کار نکنند هدف حمله قرار داده است. برخی از این شرکت‌های مهم آمازون، مسترکارد، ویزا و پیپال هستند. هکرها همچنین سایت خدمات بانکی اداره پست سوئیس با نام سوئیس فاینانس را نیز روز چهارشنبه مورد حمله قرار دادند. این بانک بیشتر گفته بود که یک حساب آسانج را به دلیل دادن اطلاعات غلط مسدود کرده است. گزارشات هاکی است که حملات یاد شده سایت های هک شده را روز چهارشنبه از کار انداخت. با این حال مسترکارد گفته است اگرچه در برخی از خدمات این شرکت اختلال هایی بروز کرده است، ولی کاربران در سطح جهان می توانند به مبادلات مالی خود ادامه داده و هیچ نگرانی نداشته باشند. برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند که وبسایت سارا پیلین نیز هدف حمله اینترنتی قرار گرفته است. این اقدام پس از آن صورت گرفته که خانم پیلین گفته بود باید آسانج با همان حساسیتی تحت تعقیب قرار گیرد که گروه القاعده و رهبران طالبان تحت تعقیب قرار گرفتند. از سوی دیگر روزنامه سوئدی آفتون بلادت گزارش داده است که سایت رسمی دولت سوئد از نیمه شب پنجشنبه برای ساعت‌ها از کار افتاد. این روزنامه همچنین نوشته که هکرهای طرفدار ویکیلیکس وبسایتی مشابه پایگاه اینترنتی وزارت دادگستری سوئد ایجاد کردند که پس از مراجعه کاربران آنها را به سایت ویکیلیکس ارجاع می‌دهد. سوئد با صدور حکم جلب برای جولیان آسانج به اتهام تجاوز جنسی در مرکز اخبار بین المللی قرار گرفته است. هنوز از پیامدهای اقتصادی هک شدن سایت های ویزا و مسترکارد اطلاعی منتشر نشده است، اما بیشک بلوک شدن سایت های این دو شرکت مهم کارت های اعتباری به دلیل گستردگی فعالیت های اقتصادی نمیتواند چندان هم ناچیز باشد.
گزارش فریدون زرنگار بود درباره حمله های هکرها به سایت های مالی که میخوان همکارشون رو با جولیان آسانج صاحب سایت ویکیلیکس قطع کنن. Not many people are willing to step forward and speak.
We'll withstand this challenge. این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم، اینا فاقد ارزش حقوقی است.
از تا تقاضای اعراب برای حمله به ایران تا دوست دختر بلوند معمر قذافی. ویکیلیکس افشای ده ها هزار سند محرمانه و به چالش گرفتن نظم ظاهری جهانی. پرسش این هفته ساعت ششم اینجاست: حفظ امنیت جهانی یا آزادی بیان؟ در میز گردی با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
امروز 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر هم هست. روز پنجشنبه در پیوند با آغاز روز جهانی حقوق بشر، تظاهرات آرامی از سوی قضات و وکیلان وابسته به سه قانون و نهاد در برابر سفارت جمهوری اسلامی در برلین برپا شد. در این حرکت اعتراضی، ضمن محکوم کردن نقض مداوم حقوق بشر در ایران، حاضران خواستار آزادی نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد، دو وکیل زندانی هم شدند. شهرام میریان:
همکاران ما در ایران نیاز به حمایت ما دارند. این عنوان فراخوان سه نهاد و کانون وکلای آلمانی است که از اعضای خودشون خواستن با لباس رسمی قضاوت در تظاهرات آرامی که بعد از ظهر روز پنجشنبه در آستانه روز جهانی حقوق بشر در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برپا شده شرکت کنند. هدف اصلی این حرکت اعتراضی محکوم ساختن نقض مداوم حقوق بشر در ایران و آزادی فوری خانم نسرین ستوده و آقای محمد اولیایی فرد، دو وکیل زندانی و همه زندانیان سیاسی ذکر شده. علاوه بر قضات و وکیلان آلمانی، در این حرکت اعتراضی که در یک هوای زیر صفر درجه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برپا شده، اعضای چند سازمان اجتماعی و حقوق بشری هم شرکت دارند. آقای هوشنگ دینارونند از کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین در این حرکت اعتراضی شرکت دارند.
امروز وکلا همزمان با همکارانشون در مادرید، روم، پاریس، لایه، بروکسل اکسیون اعتراضی رو سازماندهی کردند و خواهان این هستند که وکلا در ایران به خاطر دفاع از افرادی که تحت عنوان سیاسی در زندان هستند، اینا روی تضییقات قرار نگیرند و آزاد باشند، بتونند موکلان خودشون اونطور که قانون اجازه میده دفاع بکنند. اینا خواهان اینن که هر چه زودتر دادگاهی که برگزار میشه در ایران علنی باشه.
آقای هوشنگ دینارونند قرار است که نماینده وکیلان یک نامه اعتراضی به سفیر ایران در برلین تسلیم بکنه. بله،
دقیقاً درسته. ولی سفیر حاضر نشد بیاد پایین و اینا مجبور شدن در صندوق پستی نامه اعتراضیشون رو بندازن. قابل ذکر که تمام وکلای که اینجا هستن با تاکید خواهان این هستن که خانم ستوده از اتصاب قضای خشکی خودشون دست بردارن و معتقد بودن که وجود ایشون در آتی برای دفاع از موکلانشون خیلی مهمه و خواهان این بوده که هرچه سریع‌تر این اتصاب قضا را بشکنه و اقداماتی در سطح جهانی داره انجام میگیره که میتونه به آزادی ایشون منجر بشه.
در اینجا اضافه میکنم که در فراخوان تظاهرات قضات و وکیلان آلمانی در برابر سفارت ایران در برلین، از خانم شیرین عبادی و آقای محمد مصطفایی هم یاد شده که به خاطر نبود آزادی ها و اختناق حاکم بر ایران به ترک کشورشون پرداختند. در پایان یادآور میشم که همزمان با این تظاهرات آرام در برلین، حرکت های مشابه دیگری هم در شهرهای روم، بروکسل، مادرید، لاهه و پاریس برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 7:44 دقیقه است. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اونچه سکوت جامعه جهانی به بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران نامیده، اعلام کرده که با آغاز دور تازه گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و کشورهای پنج به اضافه یک، سرکوب روزنامه نگارها و اهالی رسانه‌ها هم تشدید پیدا کرده، البته در ایران. مانیا منصور:
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 7 آذر ماه منتشر کرده، با اشاره به دستگیری 4 روزنامه‌نگار روزنامه شرق می‌نویسد: همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران با جامعه جهانی، جمهوری اسلامی سرکوب روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات و اینترنت را تشدید کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از عدم طرح موارد حقوق بشری در ایران در نشست‌ها و مذاکرات قدرت‌های بزرگ جهان با مقامات جمهوری اسلامی و از آنچه که آن را تعبیر به سکوت جامعه جهانی کرده انتقاد کرده است. تعدادی از سازمان‌های حقوق بشری و فعالین حقوق بشر با ارسال نامه و از طرق مختلف از مقامات کشورهای 5 به علاوه 1 خواسته بودند تا در دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان در ژنو که اوایل هفته صورت گرفت، موارد حقوق بشری از جمله بازداشت و زندانی کردن فعالین حقوق بشر، چهره‌های سیاسی اصلاح طلب و روزنامه‌نگاران طی یک سال اخیر در مذاکرات گنجانده شود. اما در مذاکرات ژنو جز فعالیت‌های هسته‌ای ایران نکته دیگری مطرح نشد. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید رهبران جمهوری اسلامی از این مذاکرات و سکوت جامعه جهانی سود می‌جویند تا آنطور که در این بیانیه آمده سانسور و سرکوب علیه رسانه‌ها و اهالی مطبوعات را گسترش دهند. دو روز پیش در 16 آذر ماه روز دانشجو مامورین امنیتی به دفتر روزنامه شرق رفتند و علی خدابخش سرمایه‌گذار، احمد غلامی سردبیر، کیوان مهرگان دبیر سرویس سیاسی و فرزانه روستایی دبیر سرویس بین‌المللی را بازداشت کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران ضمن تایید خبر بازداشت 4 تن از اعضای هیئت تحریریه روزنامه اصلاح طلب شرق گفت اتهام آنها جرایم امنیتی است. روزنامه شرق روز سه‌شنبه ویژه‌نامه‌ای را با عنوان جنبش دانشجوی ایران زنده است به مناسبت روز دانشجو منتشر کرده بود. در این بیانیه همچنین به حکم 6 سال زندان عماددین باقی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اشاره شده که روز یکشنبه 14 آذر ماه در پی اجرای حکمش روانه زندان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است همچنین در بیانیه خود از سعید ملکپور برنامه نویس سایت‌های اینترنتی که به طراحی سایت‌های پورنوگرافی متهم شده نام برده. سازمان گزارشگران بدون مرز می نویسد او در سلول انفرادی بوده و تحت شکنجه مجبور به اعتراف و پذیرش اتهامات علیه خود شده است. سعید ملکپور که 2 سال پیش دستگیر شده به اعدام محکوم شده است. از سوی دیگر کمیته حفاظت از خبرنگاران در بیانیه که روز گذشته منتشر کرد همچنان ایران و چین را با 34 خبرنگار زندانی بزرگترین زندان خبرنگاران جهان معرفی کرده است. این کمیته می‌افزاید ایران تنها در 3 ماه گذشته 4 خبرنگار را زندانی کرده. در این بیانیه همچنین از نوید محبی 18 ساله به عنوان جوانترین وبلاگ نویس زندانی در ایران نام برده شده است.
نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از افزایش بازداشت و سرکوبی روزنامه‌نگاران در ایران، مانیا منصور گزارش می‌داد. این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین خسروانی روزنامه‌نگار زندانی گفته که او جرایم امنیتی داره. به گزارش خبرگزاری‌ها دادستان تهران گفته که خانم خسروانی بخشی از این اتهام‌ها را هم قبول کرده. این روزنامه‌نگار نزدیک به 50 روز پیش توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. اما اعظم افشاریان مادر نازنین خسروانی در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا میگه سخنان دادستان عمومی و انقلاب تهران رو قبول نداره.
متاسفانه منم این صحبت‌ها رو شنیدم که آقای دادستان فرمودن جرم امنیتی داره دختر من، که این حرف به نظر من خیلی حرف سنگینیه که ایشون زدن. منی که مادرش هستم و میدونم 1.5 سال دختر من بیکار بوده، با هیچ روزنامه‌ای کار نمی‌کرده، 7-8 ماه حداقل تو خونه کنار خود من بوده و برنامه‌هاشو کاملا من در جریان بودم، فکر می‌کنم که کاملا باید این حرفو من رد کنم، چون فکر می‌کنم از همون روز اول گفتم این سوء تفاهمه، هنوزم به همین معتقد هستم و فکر میکنم اگر که تو دادگاه صحبتهای ایشون رد بشه، یعنی اتهامات ایشون رد بشه، آقای دادستان میتونن جواب من اون زمان بدن؟
طی مدتی که خانم خسروانی بازداشت شدن شما تونستین باشون تماسی داشته باشین یا ایشون با شما تماسی داشته یا دیداری صورت گرفته یا خیر؟
خیر، متاسفانه 40 روز فقط همون تلفن 1-2 روز اول که چند ثانیه کوتاه به من گفت من بند 209 انفرادی زندان اوین هستم و قطع شد، هیچ صحبت دیگه ای نبوده. من همه روز مراجعه کردم، همه روز اونجا درخواست نوشتم، خدمت آقای دادستان گذاشتم با من یه تماس بگیرن یا یه تلفن 5 دقیقه‌ای یا یک دیدار 5 دقیقه‌ای به من بدن، که متاسفانه هر بار مراجعه کردم منشی دفتر بهشون یا کسایی که اونجا جوابگوی من بودن به من میگفتن روی درخواست شما دستوری داده نشده و هر دفعه من با ناراحتی از اونجا برگشتم. حتی آخرین بار واقعا بغض کرده بودم و گریم گرفته بود به معاون ایشون، گفتم من اصلا میخوام بدونم که دخترم زنده است، چون حدود 40 روزه که من از بچه‌ام بیخبرم کاملا. معاونشون یه لبخند به من زدن، گفتن انشالله که زنده است. که فکر میکنم این جوابی که به من دادن واقعا هر مادر دیگه ای میشنید خیلی براش ناراحت کننده بود. تنها جوابی که تو این مدت من گرفتم همین بوده.
دادستان تهران صحبت کردن و از شما خواستن که اگر خواستار کمک به وضعیت دخترتون هستین مصاحبه ای انجام ندین و مصاحبه نکنید. نظرتون رو میخواستم بدونم راجع به این بخش از صحبت‌های دادستان تهران.
میشون از من انتقاد کردن، ولی من فکر میکنم کاملا حقم بوده، به دلیل اینکه هر بار که مراجعه کردم به هر مرجع قضایی وقتی هیچ جوابی نشنیدم، دادستانی، بارها، دادگاه انقلاب، اوین، هر کجا رفتم به من هیچ جوابی ندادن. من به خاطر اینی که حرفمو به مقامات قضایی برسونم، فکر میکنم این تنها راهیه که بتونم صدامو به گوش ایشون برسونم.
اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 7:51 است. پیش از اون که بپردازیم به تازه‌های هنر و فرهنگ در همراهی فرج سرکویی در ساعت 7:54، برسیم به سفری داشته باشیم به دیار ترانه‌های خاطره انگیز و قدیمی و در اینجا میریم به سراغ آزیتا، خواننده‌ای که بیشتر با ترانه‌های شاد معروف به روح‌وزی شهرت داشت. البته آزیتا در آخرین سال‌های پیش از انقلاب چند تا ترانه پاپ هم اجرا کرد که یکی از اونها رو براتون انتخاب کردیم. نام ترانه هست دوستت دارم، که با هم می‌شنویم. خب وقتمون رسیده که بپردازیم به رخدادهای هنری و فرهنگی ایران در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام میکنم آقای حسینی به شما و شنوندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، به مناسبت 12th سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در سال 1376، امروز جمعه قراره که مراسمی برگزار بشه از طرف کانون نویسندگان ایران.
بله، کانون نویسندگان ایران این چند روز پیش بیانیه‌ای داده بود به طور مفصل درباره محمد مختاری شاعر و مقاله نویس و محمد جعفر پوینده مترجم که همونطور که گفتین در جریان قتل‌های زنجیری به دست وزارت فلسطین کشته شدند و دیروز روز پنجشنبه یک بیانیه کوتاهی داد که اعلام کرد که روز جمعه 19 آذر ساعت 2 بعد از ظهر عین بیانیه این بر مزار جان باختگان راه آزادی گرد می‌آییم و یاد عزیزانی را گرامی می‌داریم که با خون خود ثابت کردند بهای آزادی در این سرزمین همچنان سنگین است و زدودن ننگ آزادی کشی از جامعه ما از مو اراده‌ای به مراتب نیرومند مردم آزادی خواه را می طلبد. این کانون در واقع دعوت کرده که مردم روز جمعه در ساعت 2 بعد از ظهر گرد بیان اونجا تا احتمالاً بعضی از بچه‌های کانون اگر اجازه پیدا کنند و اگر نیروهای انتظامی و همچنین لباس شخصی ها اجازه بدهند که معلوم نیست، چون در سال‌های گذشته بعضی موقع جلوگیری کردند، در این باره صحبت بکنند.
خبر دیگه این که قرار اثری از باربد گلشیری هنرمند جوان ایرانی در نمایشگاه هنر نو در شهر برمینگهام انگلستان به نمایش گذاشته بشه. از این اثر و از این نمایشگاه شما چه خبرهایی دارین آقای سرکویی؟
بله، این خب جای خوشبختی است که به تدریج هنرمندان جوان ما در دنیا مطرح میشن. نمایشگاه هنر جدید برمینگهام انگلستان رو مرکز ویوید برگزار میکنه که بیشتر هنرهای مفهومی رو عرضه میکنه و هنرمندان مختلف مشهوری مثل جان آدامز، گری هیل و مارگریت تت شرکت دارن و این یه پروژه بوده اصلا به نام پروژه زبان و یکی از آثار آقای باربد گلشیری هم به نمایش گذاشته میشه در 27 آذر 18 دسامبر در رشته‌های مختلف چیدمان، هنر دیجیتال، ویدیوی نمایشگاه برگزار میشه و تلاش این نمایشگاه این هستش که نشون بده که زبان در فضای هنر معاصر در کانتکست اجتماعی سیاسی فرهنگی چه معنایی داره و زبان رو چگونه میتونه به عنوان یک سوژه فرهنگی و اجتماعی به کار گرفت. یه تعداد فیلم هم به نمایش گذاشته خواهد شد که این فیلم هم بر اساس تئوری‌های پسا ساختارگرایی ساخته شده. باربد گلشیری در اثری که ارائه داده که اثر مفهومی هست که با ترکیب چند عنصر نشون داده که زبان چه کاربردهایی داره و این خوشبختانه پذیرفته شده. البته باربد گلشیری قبلا چند تا کتاب هم در ایران ترجمه کرده، از جمله نانوشتن که 11 نمایشنامه از ساموئل بکت. این اواخر هم یک در گالری طراحان آزاد یک در یک نمایشگاه شرکت داشت و به هر حال خبر خوبی است از موفقیت یک هنرمند جوان.
رخداد دیگه با وجودی که در ایتالیا میگذره ولی به ایران خیلی مربوط است. از پنجشنبه 11مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تورینو در ایتالیا در بخشی با عنوان سینمای بهمن قبادی از این فیلمساز ایرانی تجلیل کرد.
بله، این جشنواره که از همونطور که گفتین از 18 هست تا 27 آذر هم ادامه داره، یعنی 9 تا 18 دسامبر و بخش‌های مختلف داره، بخش مسابقه، بخش بین المللی، بخش سینمای ایتالیا و یک بخشی هم به طور خاص تخصیص دادن به تجلیل از بهمن قبادی و نامش از سینمای بهمن قبادی. در این بخش فیلم‌های بهمن قبادی رو نشون میدن، از جمله زمانی برای مستی اسب‌ها، آوازهای سرزمین مادری هم، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند، نیمه ما، کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره و همچنین فیلم کوتاه دف و جنگ تمام شد و زندگی در مه. این فیلم ها رو از اونشون خواهند داد. این رو هم بگم که در این حال فیلم کسی از گربه های ایرانی خبر نداره در بخش افق ها در 11مین دوره جشنواره بین المللی فیلم تبلیس هم به نمایش گذاشته شد در شهر تفلیس در گرجستان.
خیلی ممنونم آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
خب برنامه صبحانه با خبر بدون شنیدن نظرات شما شنوندگان گرامی کامل نمیشه. بی هیچ درنگی میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار میدیم تا نظراتتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید.
با سلام، جواد هستم از جاده. میخواستم بگم که به این آیت الله بگیم که شما خودت ولایت فقیه قبول داری یا نه؟ اگه خودت قبول داری خب، اگه هم قبول نداری پس دیگه اینقدر تو بوغ و کرنا میزنیم که چی بشه. قربون شما، خدا حافظ.
با سلام خدمت رادیو فردایای عزیز، هر که با خدا در افتاد و رفتاد ولایت، ولایت کوروش کبیره که سالها هنوز به نیکی ازش یاد میشن.
در مورد این دولت آخوندا، تا وقتی که آخوندا هستن ما زندگی خوشی نداریم. حمید هستم از کرمانشاه. این دولت احمدی‌نژاد دولت بی خود و خرابیه.
درود به رادیو فردا. رادیو شما که رادیو آزاد بود، من عباسی هستم از شیراز، همیشه علاقه من بودم پیام من پخش نمی کنید. چرا تو میکنید، خواهش مندم پس کنید به آیت الله بگید که خجالت بکشی تو برای منتظری فتوا نبدی، ولی فتوا میدی میگی دخترها چرا جایزه گرفتن، خجالت بگو بکش. این آیت الله نیست. همین. درود به شما.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004224221 1213.